آهنگ به صورت زنده تقدیم به شما میشه. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته.
همه تن اشک فشان دست گشودند که آرند علی را به سوی خانه که ناگاه در آن سوز و غم و درد نگاهی به افق کرد. عجبا گشت فدا در دل محراب دعا جان پیامبر، علیان ساقی کوثر، علیان فاتح خیبر، علیان میر مظفر، علیان روح مکرم، علیان عدل مجسم، علیان دادرس امت و مظلوم ترین رهبر عالم. به خداوند، به پیغمبر و زهرا که علی کشته عدلی است که خود حاکم آن بوده و خود مجری آن بود. خدا را نشنیدید مگر داد دوا پیشتر از کشتن خود قاتل خود را؟ نشنیدید که بخشید ز اکرام و جوانمردی خود تیغ به دشمن؟ نتوان یافت دگر مثل علی گو که بپویند زمین را و سما. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، عرض سلام، درود و احترام دارم خدمت شما نازنینان. در 26 روز و شبی که همه ما اردیبهشت ماهی هستیم، بسیار خرسند و سعادتمندیم که زنده و مستقیم با آنتن شبکه رادیویی گفتگو و برنامه تقاطع فرهنگ همراه هستیم. تقاطع فرهنگ برنامه‌ای است که بر پیشرای نوشت خودش مرور، رصد و مذاقی داره بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون و در این کند و کاو و جستجو تلاش میکنه با دعوت از مهمانان، کارشناسان، عالی مقامان و سروران و هنرمندی که به جمع ما اضافه میشند، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه رو خدمت شما تقدیم میکنه. اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه از طرف خودم و تمامی همکارانم قرار گرفتن در آستانه سال روز شهادت مولانا وحدین حضرت علی علیه السلام عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم. همچنین امید که در این ماه و در این شبهای عزیز و پرفیض لیالی قدر، علاوه بر این که امیدوارم طاعات و عبادات شما مقبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه، ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید. و در نهایت امیدی که در این چند وقت مدام آن را تکرار کردیم، آن که رخت عافیت و سلامت زیبنده ترین رختی باشه که در این ایام بر تن شما نازنینان نشسته است و نشسته باشد. خب بیفوت وقت بریم سراغ کارشناسان همیشه همراه برنامه. شهاب دارابیان، نویسنده، پژوهشگر و منتقد ادبی و دوستی که دستی گرم بر عرصه شعر و شاعری داره و بار بخش کتاب و ادبیات برنامه رو بر دوش میکشه. عرض سلام، وقت بخیر، تسلیت ایام، خوش آمدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما امین خرمی عزیز، احسان زیباره علم نازنین، مهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمتتون هستم. ایام سوگواری امیرالمومنین علی علیه السلام رو هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که در این ماه، ماه مهربانی خداوند، ما رو هم از دعای خیرشون فراموش نکنه.
بسیار ممنون و متشکرم. اجازه میخوام پیش از اینکه سلام علیکی با احسان زیورعالم داشته باشیم، بریم و نخستین بخش از برنامه امروز رو بشنویم و خدمت شما عرض بکنم که بعد با بازگشت سعی میکنیم که همراه بشیم با احسان زیورعالم و مهمانانی که از طریق خطوط ارتباطی ممکن است با ما همراه باشن و عزیزانی که شرف حضور دارن در استودیو.
خبر در سه سطر.
مطابق رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی برنامه، نخستین برگ از دفتر برنامه تقاطع فرهنگ رو با خبر در سه سطر آغاز می‌کنیم، جایی که به سراغ یکی از خبرنگاران خوب و به نام کشورمون می‌ریم و از زاویه دید او تلاش می‌کنیم تا بکاویم و بجوییم و بیابیم آنچه مهمترین اخبار حوزه فرهنگ و هنر در طی هفته‌ای بودی که اون رو آغاز کردیم، روزهاش رو با هم سنجاق کردیم تا به امروز که به نخستین روز از تعطیلات پایان هفته رسیدیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب بابک احمدی، از خبرنگاران خوب، دست به قلم از منتقدان شناخته شده کشورمون که این روزها در روزنامه اعتماد و دیگر نشریات تخصصی حوزه هنرهای دراماتیک مشغول فعالیت هستند و عرض تسلیت ایام. بابک جان سلام.
آقای خرمی عزیز سلام به شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. من هم عرض تسلیت دارم و خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم در این برنامه.
مهربانی و عزیز، از زبان شما بشنویم بابک جان آنچه که به عنوان مهمترین اخبار هفته بوده.
آقای خرمی اجازه بدین که خبرهای مهم رو حداقل از همین امروز شروع کنم.
بله چرا که نه.
روزی که به نام حکیم ابوالقاسم فردوسی نامگذاری شده، حماسه سرای ایرانی و شاعر که دیگه شاهنامه زبان زد خاص و عام هست، به هر حال گرچه که شاید مطالعه آنچنانی نشه در این روزگار و
بله.
داریم که بیشتر مطالعه بشه، امروز به نام ایشون نامگذاری شده و ما از همینجا اجازه میخوام که یه مقدار درباره اتفاقاتی که در هفته گذشته رخ داده صحبت بکنم.
حتما، چرا که نه.
چیزایی که مهم هستن آقای خرمی مسئله تعطیلی هاست، یعنی سالن‌های سینما، سالن‌های تئاتری تعطیل شدن و این به میزان زیادی هنرمندان رو نگران کرده و اما اگرهای به هر حال به وجود اومده. منتها هر کدوم راهی پیدا کردن برای اینکه غلبه کنن به هر حال به این تهدیدی که اتفاق افتاده و مشکلاتی که براشون به وجود اومده. مثلا هنرمندان تئاتر سعی کردن که در این روزگار فیلم های نمایش های خودشون رو به صورت آنلاین یا مجازی برای مخاطبان عرضه بکنن، گویا این که در این مسیر با چالش های هم مواجه شدن که حالا در ادامه اگر که شما صلاح دیدین در برش بیشتر صحبت میکنیم. نکته دیگه این هستش که سالها ما درباره مؤسسه این به اسم مؤسسه هنرمندان پیشکسوت میشنیدیم که این اواخر به هر حال یعنی همین روز گذشته بود که خبر موافقت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مبنی بر جدا شدن این مؤسسه از این مجموعه وزارت فرهنگ و هنر و فعالیت مستقلش منتشر شد که خب اینم به هر حال جای گفتگو داره. نکته دیگه‌ای که برام جالب بود این بر پایی سینما ماشین هست که خب احتمالاً این روزها خیلی درباره‌اش صحبت شده.
درسته.
منتها سینما ماشین چند روز قبل در پیشوا اتفاق افتاده با عنوان سینما تراکتور، یعنی دوستان عزیزان کشاورز ما به تماشای فیلم خروج آخرین ساخته آقای حاتمی کیانش هستند که خب شاید بتونیم درباره این هم صحبت بکنیم. به هر حال این فرهنگ اگر جا بیفته و به جاهای مختلف کشور بتونه سرک بکشه و سینما رو با خودش به نقاط مختلف ببره اتفاق خوبی است. کما اینکه در همین هفته سینمایی هم در سقز، در شهر سقز اگر اشتباه نکنم، افتتاح شد که به کمک حوزه هنری رخ داد و جای خوشحالی و خوشبختی داره به هر حال رفتن سینما و اتفاقات فرهنگی به تمام نقاط کشور.
درسته. و آقای احمدی عزیز، اگه بخوای آخرین خبر رو انتخاب بکنی؟
من آخرین خبر رو اختصاص میدم به جنجال‌هایی که در حوزه سینما اتفاق افتاد بین سنس تا حدی و شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی که آقای طباطبایی نژاد من دیدم در این باره صحبت کردن. اگر که حالا بعداً بتونیم آقای خرمی، بد نیست که اصولاً در باره شورای نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی هم
اتفاقا در برنامه امروز قرار است که بهش بپردازیم.
بله، چون در حوزه فیلم تئاتر هم خیلی این اواخر مسئله ساز شد ورودشون، حالا هم که تغییراتی که در شورای اکران و سرگروه های اکران اتفاق افتاد با واکنش های مواجه بود که در نهایت موجب شد آقای انتظامی خودشون به مقوله ورود کنن و با توییتی یک مقداری فضا رو آرام کنن.
بسیار بسیار ازت سپاسگزارم و خدمت شما عرض کنم که ممنون شما اگر که امروز فرصت کنی و برنامه رو بشنوی، چون با دو تن از عزیزان در عرصه تئاتر و البته فعالان در بحث VOD ها یا تلویزیون های تعاملی در حقیقت همراه هستیم و تلاش می‌کنیم درباره همین مسئله که به عنوان خبر آخر شما هم در حقیقت اشاره شد به شکل کامل بپردازیم. ممنونم ازت، بسیار
ممنون از شما
بابک جان. خوشحال
شدم.
مانا باشی به مهر، سلامت باشی، خدا نگهدار. التماس دعا. آنچه که شنیدید گفتگوی من امین خرمی با بابک احمدی از خبرنگاران خوب و منتقدانی بود که با روزنامه اعتماد کار میکنه و در حقیقت شنیدیم زاویه دید او رو و رصدش رو بر مهمترین اخبار هفته. اگر همین الان به جمع شنوندگان برنامه پیوستید، تقاطع فرهنگ رو از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه‌ای با مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمون. من یک سلام علیک کوتاه با احسان زیورعالم عزیز، دیگر کارشناس همیشه همراهمون، نویسنده، منتقد و البته از فعالان در عرصه هنرهای دراماتیک، سینما و تئاتر داشته باشم و بریم سراغ دومین بخش از برنامه. احسان جان وقتت بخیر، ایام رو تسلیت عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، دوستان عزیز حاضر در استودیو. ببخشید که فکر کنم صفحه منو بچه‌هاش در قشن منو شنیدن دیگه، اتفاق دیگه. امیدوارم که امروز برنامه خیلی جذاب باشه، فکر کنم یه خوردم جنجالی بشیم دیگه، خودم هم چه حسی هم دارم بسیار، چون موضوع خیلی داغی هست که میخوام در موردش بحث بکنم.
خب با توجه به این مسئله در حقیقت اجازه میخوام که دو مهمانی که شرف حضور دارن در استودیو رو هم معرفی بکنم. سلام علیکی داشته باشیم، جناب آقای آریان رضایی از کارگردانان خوب کشورمون و جناب آقای محمد امرآبادی مدیر تارنما یا سایت تیوال. از مهمان عزیزی هم که پشت خط ارتباطی هستن چند لحظه عذرخواهی میکنم. هر دو عزیز عرض سلام، درود، احترام، تسلیت ایام، خوش آمدی جناب رضایی.
خواهش میکنم، سلام میکنم خدمت شما و مخاطبان خوب برنامه‌تون، ممنونم که من رو دعوت کردید.
مهمانی دو عزیز جناب امرآبادی.
سپاسگزارم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و مجریان محترم این برنامه و متخصصان عزیز و ایام سوگواری شهادت حضرت امام علی علیه السلام سالار عدالت رو هم تسلیت میکنم.
مانا باشید، سپاس از مهرتون. بریم سراغ بخشی دیگر از برنامه.
پیشخوان.
در بخش پیشخوان همراه هستیم با شهاب دارابیان. پیش از اینکه مهمان عزیزی که از خطوط ارتباطی ما همراه هستند رو معرفی بکنم، مقدمه کوتاه رو از زبان جناب دارابیان بشنویم. شهاب جان
سپاسگزارم از شما همین خرمی عزیز. روزی که امروز درش قرار داریم 25 اردیبهشت ماه، همین جان روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی، روزی که در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگذاری شده و در سالهای گذشته برنامه‌های متنوعی در این روز برگزار می‌شد. الان متأسفانه در دوران کرونا نا قرار داریم و شاید خیلی اتفاقات کمتر باشه، اما میخواییم بپردازیم به این روز عزیز، این روز بزرگ. خیلی از اسطوره‌ها و اساتید و گنجینه های ادبیاتمون رو ما به خاطر تأملاتی که داشتیم از دست دادیم. دیدیم کشورهای همسایه رفتن و اینها رو به نام خودشون ثبت کردن، اما اتفاق بسیار خوبی که افتاد این بود که در سالهای گذشته با تلاشهایی که دوستان در بنیاد فردوسی داشتن این اتفاق رخ داد و این چهره و شاخصه ایرانی به عنوان یک چهره ایرانی ثبت شد. اما امروز قراره که بپردازیم در داستان معاصر ما و وجود اسطوره ها در آثار معاصر اون. در همین رابطه قراره که با جناب آقای احمد ابوالفتحی، نویسنده خوب کشورمون، نویسنده رمان ثالثی و سردبیر مجله همشهری داستان صحبت کنیم. احمد ابوالفتحی سلام، وقتت بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دارابیان، خدمت شنوندگان عزیز، جناب خرمی و همه دوستان
مهربانی عزیز. جناب ابوالفتحی خوشحالم که صدات رو میشنوم و غمگین از اینکه مدت هاست ندیدمت.
ارادت من جناب خرمی. ما
بزرگواری احمد جان، بریم سراغ بحث رمان فارسی. خیلی از انتقاداتی که ما میشه میبینیم که در سینما هم ما میبینیم، در تئاتر هم میبینیم که این اتفاقات میفته، نبوده کاراکترهای مناسب برای جامعه است، شخصیتهای مناسب، در صورتی که ما یک گنجینه بسیار ارزشمند از این شخصیتها رو داریم که در شاهنامه فردوسی حتما با اونو برخورد میکنیم با خانشش، اما اینها رو ما در داستان ایرانیمون، در داستان امروزمون خیلی کم رنگ میبینیم، خیلی کم هستن. اما شما خودتون در رمان قبلیتون ثالثی به همچین اتفاقاتی، به همچین اسطوره هایی پرداختین. یه اشاره‌ای داشته باشیم از وضعیت این روزهای ادبیات داستانیمون.
والا در شرایط فعلی توی وضعیت معاصر داستان فارسی، بله، پرداختن به مقوله های تاریخی داره نمود پیدا میکنه و مقوله اسطوره داره دوباره شکل میگیره، ولی خب همونطور که فرمودید شما هم، خب خیلی اندک هست توی ساخت رمان فارسی اگر بخوام از ابتدا تا امروز در نظر بگیریم.
بله.
توجه به این مقولات، بازخوانی، بازاندیشی در مقوله شاهنامه، اسطوره، و اسطوره به معنای کلی کلمه هست، ولی این که بگیم خب این نمود خیلی بنیادی نداره. مثلا من به حالا شاید دردناک باشه، ولی به نظر من جدی ترین استفاده ای که از حالا شاهنامه شده توی ادبیات جهان،
بله،
توی کارهای اورهان پاموکه.
بله بله،
خیلی
بله،
خیلی مهمتر و جدی تر از کارهایی که نویسنده های ایرانی انجام دادن. و خب به طور مشخص توی دهه 90، حالا کار ثالثی من به کنار، کار آتش زندان از آقای ابراهیم دمشناس هم بود که به این مقولات میپرداخت. در دهه‌های پیشین ما سالی داشتیم، ولی خیلی کم رنگ.
چرا
کم رنگ.
چرا احمد ابوالفتحی چرا انقدر کمه؟ شما الان
نمیدونم
مثلا برای این ماه همشهری داستان پرونده‌ای داشتید، آیا کسی داستانی فرستاد در این رابطه
در مورد فردوسی؟
آره، نقش اسطوره ها درش باشه.
اسطوره که اگر بخوایم اثری داشته باشیم که اسطوره درش مثلا نقش داشته باشه، داشتیم. مثلا داستان خانم شیبا مغانلو نمودی از این وضعیت رو داشت، ولی به طور مشخص در مورد فردوسی، خب حالا ما چون توی همشهری داستان خیلی مسئله مناسبتی کار کردن نداریم،
ولی خب کم داریم قبولی از این اتفاقات در ادبیات ما کم میفته. من فکر میکنم
واقعیت رو بخوام بگم، حالا این انتقادی از خود ما هم هست، حالا کلیت مجموعه همشهری داستان توی این صد و چند شماره که منتشر شده واقعا خیلی کم، خود شخصیت فردوسی و مقولات مرتبط با فردوسی تو همین مجله هم کم رنگ. حالا ایشالله من توی شماره بعدی سعی میکنیم دوباره کنیم، ولی خب نسبت به این مقوله توی همین مجله هم تقابل شده.
درسته. آیا ابوالفتی فکر نمی‌کنین اگر بخوایم یه کمی ریستر روی موضوع نگاه کنیم، بحث اینه که ما نتونستیم جذابیت ایجاد کنیم از این کاراکترها، از این شخصیت‌ها. می‌بینیم که الان من فکر می‌کنم سریال جومونگ برای دهمین باره که داره پخش میشه، مردمم استقبال می‌کنن، نگاه می‌کنن از یک کاراکتر خیالی، اما ما این همه اسطوره داریم و نتونستیم ازشون کاراکتر بسازیم.
اونم اسطوره‌های سرزمین کره هستن و اونم سر جای خودش محترم، ما نمی‌خوایم تحقیر کنیم فرهنگ‌های دیگه.
و خودشون اسم فیلمشون افسانه است دیگه، وقتی افسانه استفاده می‌کنن ما کاری نمی‌تونیم بکنیم.
مسئله اینه که خب حالا به هر دلیلی همین اینم دردناکه که مهمترین فیلم‌های سینمایی هم که در مورد شاهنامه ساخته شده محصول سینمای شورویه، یعنی فیلم‌هایی که به نام رستم و اسفندیار، رستم و سهراب اینا ساخته شدن توی خب اون بخش تاجیکستانیه، حالا ایالت تاجیکستان از اتحاد جماهیر شوروی در دوره حالا دهه‌های 70 و 80 میلادی ساخته شده.
بله.
و خب تو سینما اما حالا به دلایل مختلف، من کارشناس این حوزه نیستم، شاید به دلیل اینکه هر نظر حالا مقوله تهیه کنندگی این هزینه بردار، تلویزیون مایل نبوده. قبل از انقلاب تلاش‌های شده ولی بعد از انقلاب میدونم که خیلی میلی نبوده. داشتیم مثلا یکی دو سریال داشتیم، اونها هم سریال های خیلی موفق،
کارهای انیمیشن هم زیاد داشتیم احمد. اما من میخوام یه نکته رو بگم، چه کار باید کرد از دیدگاه شما نویسنده که به این موضوع پرداختین، به این مقوله پرداختین، این جذابیت رو برای مخاطب جوان ایجاد کرد که با این کاراکترها ارتباط برقرار کنه؟
به نوعی ما اگر توی ساختار رمان بخوایم نگاه کنیم به این مقوله، رمان یه پدیده ایه که با نگرش انتقادی سر و کار داره.
درسته.
و پذیرش دربست هیچ چیزی رو بر نمیتابه از جمله اسطوره. یک نگاه انتقادی به مقوله اسطوره میتونه خب اون رو توی کتگوریه، توی چارچوب مدرن بگنجونه، اون چیزی که اساسا ذات رمانه. مثلا این نگاه رو من توی کارهایی که بهرام بیضایی انجام داد در حوزه شاهنامه، توی نگرش دیگرگونه‌ای که به حالا کاراکترهای شاهنامه ای و اصلا خود کاراکتر فردوسی داشتیم، دیباچه نوین اثری که در مورد شاهنامه نوشت دیدیم. و خب من جای اینو توی رمان فارسی کم رنگ میبینم. مثلا توی سمفونی مردگان خیلی جالبه، یکی از محبوب ترین رمان های فارسی که چندین و چند چاپ داشته از ابتدای انتشارش تا امروز، خب شخصیتی که یک نگاه مدرن داره به همون داستان فریدون، داستانی که در شاهنامه ما داریمش، یعنی اون کاراکترهای.
حالا یه نکته آیا ابوالفتی، با توجه به اینکه حالا خیلی این روزها کودک و نوجوان ما هم علاقمند هستن به ادبیات فانتزی و میبینیم کتاب‌هایی که داره ترجمه میشه خیلی خوب فروش میره، چرا ما تو این بخش ضعیفیم، تو این بازآفرینی‌ها از این شخصیت‌ها و از این کاراکترها؟
شاید چون خیلی دچار سوء تفاهمیم، یعنی تصور میکنیم که بازآفرینی به معنای اینه که شخصیت حالا از یک داستان رو به صورت کامل و تمام و کمال بدون هیچ گونه دخل و تصرف برداریم و بگذاریم توی داستان خودمون، و این جذابیتی نداره، نه برای مخاطب جذابیت داره نه برای نویسنده، بخاطر اینکه بخاطر همین نویسنده کمتر میره سراغش. و از طرف دیگه اون میزان خلاقیتی که واسه این که یک بازخوانی، یک دیگر گونه نگاه کردن، یک غلطخوانی به معنایی که توی شعر و توی رمان ما داریم، نه به معنای مصطلح غلط، یک غلطخوانی از شخصیت داشته باشیم تا بتونیم یک شخصیت جدیدی بر پایه اسطوره خلق بکنیم، اونم شاید توی کسانی که رفتن سراغ این مضامین نبوده. خاطر همین ما میبینیم اقتباس‌هایی که میشه توی همون ادبیات کودک و نوجوان از حالا متون کهن که خیلی هم میشه و خیلی زیاده، عملا تبدیل شده به یک سری سفارش‌های.
درسته. آیا ابوالفتی در حد 30 ثانیه سوال پایانی، اون کتاب جدیدتون هم در همین راستاست، با همچین دغدغه‌ای هست؟
نگرش اسطوره‌ای داره قطعاً ایشان هم، ولی خب خیلی مرتبط با شاهنامه نیست، ولی نگاهی به ایران باستان داره و به مقوله اساساً دیو به معنای دهه کلمه.
سپاس از احمد ابوالفتی عزیز و از شهاب داراویان نازنین. جناب ابوالفتی شما رو به خدا یگانه و ممنون می‌شمارم. مانا باشی به مهر.
سلامت باشی.
خدا نگهدار.
خدا
گفتگوی شهاب دارابیان رو شنیدید با احمد ابوالفتی از نویسندگان خوب کشورمون درباره جایگاه اسطوره و افسانه هایی که در شاهنامه فردوسی است در ادبیات کشورمان. و بسیار خرسند و سعادتمندیم که با گرمترین رسانه جهانی یعنی رادیو و در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. تقاطع فرهنگ به شما تقدیم میشه با مرور، رصد و مداقه بر مهمترین اتفاقات عرصه فرهنگ و هنر کشورمان.
چهره هفته.
می‌دانیم که شنوندگان پرپا قرص تقاطع فرهنگ با بخش‌های مختلف و متنوع این برنامه ارتباط خاصی پیدا کردن و خب آرا و نظرات این عزیزان ما رو به این سمت سوق داده که شاید یکی از مهمترین بخش‌ها که مورد توجه این عزیزان شنونده قرار گرفته بخش چهره هفته است، بخشی که به مناسبت مهمترین رویداد، اتفاق و گهگاه حاشیه‌هایی که فضای فرهنگ و هنر کشورمون رو به خودش مرتبط می‌کنه دعوت می‌کنیم از از کارشناسان، مسئولان، مدیران و یا هنرمندان که بر محور فعالیت این عزیزان آن رویداد و اتفاق شکل رسانه‌ای و شکل بازتابی یافته پیدا میکنه. برنامه این هفته تقاطع فرهنگ پا رو از چهره هفته کمی فراتر گذاشته و میزبان چهره های هفته است، آنگونه که با هر دو عزیز آشنا شدید، آریان رضایی از کارگردانان خوب کشورمون، محمد امرآبادی مدیر عامل سایت تیوال. دلیل این اتفاق رخداد رویداد رو در مقدمه ای از زبان احسان زیورعالم بشنویم که بانی دعوت از چهره های هفتمون بوده. در این بحث احسان زیورعالم و من با شما دوستان عزیز شنونده همراه خواهیم بود. احسان جان،
هفته پیش ما با آریان تلفنی صحبت کردیم.
بله جناب رضایی.
بله به عنوان اجرای از کوچیک هم خوب با هم دیگه خیلی رابطه گرمی.
بله بله.
سالا هم دیگه رو میشناسیم. در واقع اجرای آنلاین داشتن با حضور افشین هاشمی و بعد قرار بود خانم فامله از زیرم یه دفعه میپره خانم خود بگو
نسیم عدبی
اجرا برن که فکر کنم شد، یعنی اتفاقاتی افتاد که این اجرای آنلاین کنسل بشه و این همین در واقع و همین در واقع رویداد باشد که ما هفته پیش در واقع به این نتیجه برسیم که دعوتش کنیم که بیا توی استودیو ما گپ بزن. ولی توی این یه هفته که گذشت خیلی اتفاقات عجیب غریب زیاد افتاد و ورود سازمان در واقع سینمایی به مقوله فیلم تئاتر و کنسل شدن اجراهایی بود که در قرار بود روی در واقع سامانی تیوال رخ بده. پس ما تصمیم گرفتیم که بحثمون رو از در واقع اجرا آنلاین یکم وسیع‌تر کنیم و در مورد فیلم تئاترها و اصلا این بحث نظارتی و مخصوصا گفته آقای طباطبایی نجود که به نظر من یکم داغ ماجرا رو زیاد کرد و حالا در حضور دوست عزیز
بسیار مالی دوستان عزیز شنونده فقط عرض کنم که جناب آقای طباطبایی نژاد مدیر شورای ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی هستند که خب وقتی بحث نمایش‌های آنلاین یا بحث VOD ها تلویزیون‌های تعاملی مجازی در حقیقت مطرح میشه، بخشی از این مجوزها و صدورش به جایگاهی که ایشون حضور دارن میرسه. قطعا سکاندار بحث احسان خواهد بود، اما یادم آخرین سوالی که هفته پیش من از آریان رضایی پرسیدم بحث صدور مجوزها بود و ایشون گفتن که خب خدا رو شکر مشکلی نبوده، که فقط منتظر پرسش من بودن که این مشکلات به وجود بیاد. احسان جان
آره ما یه مهمون دیگه داریم که قطعا در مورد صحبت آریان میتونه خیلی مشخصا و محکم صحبت کنه. من واسه شروع میخواد آقای امرآبادی شروع
کنم.
یک اتفاقی که در مورد مجوزها رخ داده، در مورد مجوز فیلم تئاتر، در واقع توازی دو نهاد هست، یعنی سازمان سینمایی و مؤسسه به اسم ساترا که در واقع در همین سازمان صدا و سیما تشریف دارن و طبق در واقع دستورالعملی که دیوان عدالت اداری صادر کردن مسئولیت نظارت بر وی او دی ها به اونها سپرده شده.
بله.
و خب فکر کنم همین اختلاف بین ساترا و سازمان سینمایی باعث شد که فیلم تئاتر الان یک هفته است با تعویق هنوز منتشر نشدن و خب آقای امرآبادی فکر کنم بتونن خیلی بهتر از این به این موضوع ورود کنن و ما منتظر گفتگو شون
هستیم. بسیار عالی جناب امرآبادی،
حتما با افتخار سپاسگزارم که این فرصت رو اختیار من گذاشتین. بله، مجموعه تیوال خب بعد از 7 سالی که متمرکز روی موضوع هنر و به ویژه تئاتر و موسیقی فعالیت داشت و البته بخشی از سینما، در نیمه دوم سال 90ش مشغول به کار توسعه امکانات تازه خودش بود و به عنوان نسخه سوم تیوار که